بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک استدلالی که برای امر به شیء نهی از ضد میشد، مقوله و مسئله ملازمه بین وجود ضد و عدم از داد دیگر بود، نه مقدمیت که وجه اول بود، بلکه تلازم که وجه دوم بود. سلام علیکم. در تلازم هم دو بیان و استدلال بود که اولینش را بررسی کردیم، دومی به این مسئله و بر این مسئله مبتنی بود که لکل واقعت حکمون گفت که چون هر واقعی و هر قصه ای و هر فعل اختیاری باید حکمی داشته باشد، این عدم ازداد دیگر هم باید حکم داشته باشه. بعد از اینکه حالا باید حکم داشته باشه، مقدمه بعدش هم بود که این حکم باید هماهنگ باشه. با این مقدمات رسیدیم به این قانون و قاعده لکل واقعت حکمون. بعدم حالا چون دیدیم کمتر جایی بحث شده، خود ما هم سابق بحث کرده بودیم، ولی یک تکمله ها و تفاوت هایی داشت بحث جدیدمون با سابق، تا حدی به ابعاد اون پرداختیم. البته باز کامل نبود، چون یه قسمتش اون بحث های سابق گفتیم دیگه، تکرار نکردیم اینجا، ولی تا حدی مطرح شد ابعاد قصه. و حاصل اون سخن هم این شد که لکل واقعت حکمون مورد قبول ماست و شمول هم داره، میگه هر واقعه اختیاری و هر فعل اختیاری هم از لحاظ عناوین و احکام اولیه باید حکمی داشته باشه، و اگر هم از اون خروج پیدا کرده به نحو احکام ثانوی یا ولایی یا ظاهری و امثال این، اونم باز باید شمول داره، باید کتاب و سنت موضع ما را در برابر اون مشخص کرده باشن. این نتیجه و حصیله بحثی بود که در این قاعده عرض کردیم. همینجا هم عرض بکنیم، گفتیم بازم عرض میکنیم، این لکل واقعت حکمون که میگیم اباحه را و عدم حرمت و وجوب و انهام را میگیره، ولذا این قاعده مستلزم حد اکثری بودن فقه به معنای احکام الزامی یا ترجیحی نیست، این معنای حد اکثری بودن موضع شریعت در برابر افعال و رفتارهاست. گاهی این مغالطه میشه و تصور میشه که حد اکثری فقه، حد اکثری معناش اینه که از شبت که همه جا باید یه حکم الزامی یا حتی رجحانی داشته باشیم. نه، این معناش این نیست. معناش اون پوشش پنج حکم نسبت به همه وقایع و حوادث و افعال و رفتارهای اختیاری. البته حالا این فقه حد اقلی و حد اکثری این داستانی داره که خب در جای خودش باید اون را بررسی کرد. یک معناش اینه که اینجا عرض کردیم و گفتیم حد اکثری بودن مساویه با این نیست که الزام و ترجیح حد اکثریه. نه، موضع شرع حد اکثری، بی موضع نیست شارع در برابر افعال اختیاری. اما این که موضع الزامی یا ترجیحیه، اون دیگه باید رفت مورد به مورد دید و تعیین تکلیف کرد. این حاصل این قاعده بود. گفتیم این قاعده شمول داره، بله، یک استثناءاتی به این قاعده گفتیم ممکنه وارد بشه، اون منافات نداره. قاعده این نیست که عام آبی از تخصیص نیست. ما عموم این قاعده را پذیرفتیم، اما نه عمومی که آبی از تخصیص باشه. می شود یه جایی دلیلی کسی اقامه بکنه که نه، اینجا شارع موضعی نداره. این تخصیص رو گفتیم یکی از دو سه تا راه می شود به این قاعده وارد کرد. یکی این که بگیم یه جایی امکان نداشته باشه حکم شرعی، مثل در عطی الله که امکان نداره که بگیم اطاعت از خدا شرعاً واجب شده، ولذا اون رو باید حمله بر ارشاد بکنی. یا جایی که حکم شرعی لغوه، اونم مانعی نداره، و عرض شود که و یا این که حالا همین لغوه، این نوع استثناء میشه آورد، یا اینکه حالا دلیل لفظی جایی داشته باشیم که خود او بگه اینجا ما حکمی نداریم، که اینم البته حداقل الان خیلی به ذهنمون نمیاد که جایی اینجور چیزی باشه، ولی ممکنه جایی. و این یکی از این سه حالت میتواند استثناء بشود برای این قاعده لکل واقعت حکم. این بحثی بود که ما در خصوص این قاعده انجام دادیم. حالا برگردیم به بحث خودمون. این کبروی بود، سلام علیکم، این بحث کبروی بود و ازش دیگه میگذریم. البته حالا دوستانی که بخوان زوایای دیگری که اینجا ما طرح نکردیم، مثلا معارضات این قاعده اونها رو ببینن، اون کار رو حالا انشاءالله اون جزوه امروز هم قرار شد که به من بدن تکمیل بشه من ببینم، بعد میشه دوستانی که بخوان اون رو ببینن. آیه روحانی کار رو کردند و انشاءالله خدمتون هست. این کبروی قصه بود. حالا بیایم بحث صغرویش در اینجا، یعنی در جایی که شارع وجوب و حکم رو برده روی یک فعلی و از داد خاص اون رو میخوایم ببینیم حکمش چیه. آیا این قاعده لکل واقعت حکمون این ازداد را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ این یک سواله. دلیل گفته که به امر شارع آمده رو این که بنشین و نشستن ملازم با عدم قیام و عدم رکوع و امثال این هاست، یا عدم نومه. اون ازداد در این مثال، یا ازداد در اون مثال خب روشنی که مصداقیت هم داره، امر به ازاله کرده به صورت واجب فوری و این واجب در تزاحم با ازداد دیگره، یعنی اینکه بره نماز بخونه یا بخوابد یا هر کار دیگری انجام بده که مضاد با این تکلیف شرعی. اینجا گفته شده که برای اینکه ما ملازمه داره، اینجا عدم ازداد با این ملازمه داره از نظر تکوینی و وجودی که مقدمه اول بود. مقدمه دوم میگفت که این تلازم در حکمم هست، باید حکمشون همسان باشه. خب اینجا گفتیم که بعضی گفتن که اینجا اصلا لازم نیست حکمی باشه، به همین دلیل رسیدیم به این قاعده که نه، این قاعده میگه حکم باید باشه، شارع باید نسبت به اون ازداد هم حکمی داشته باشه، ترک اون افعال باید یه حکمی داشته باشه. اون حکم آیا این قاعده این امر رو میگیره یا نمیگیره؟ به نظر میاد که این قاعده اصل جریانش در اینجا بله جریان داره. بالاخره این ترک نماز، ترک چی، ترک چی، ترک چی، ترک ازداد، این با شارع با طبق این قاعده که گفتیم شمول داره، میگه باید این حکمش حکم داره، این باید با حکمش مشخص بشه. منتها مشکل قصه در اینجا این است که این ازداد یعنی ترک نماز یا چی یا ترک خواب، ترک چی چی چی، اینها که فعل اون ازاله ملازمه با این تروکه، با این که اینا رو ترک بکنه، اینا با قطع نظر از این شرایطی که اینها در تزاحم با اون وجوب ازاله قرار گرفتن که حتما حکم دارن دیگه، به عنوان اولی حکم دارن، یعنی اگر اینا مزاحم با این تکلیف نبود این ترک های دیگر در شرایطی که این فعلشون مزاحم با تکلیف نیست، در شرایطی که وجوب ازاله بر من ترجس پیدا نکرده، خب اونجا این که کسی بخوابه یا نخوابه اباحه است، یا ممکنه نماز مثلا واجب باشه، بنابراین این افعال در شرایطی که این عنوان ثانوی عارض نشده که حکم دارن، قطعا حکم دارن، متو حکمشون ربطی به بحث ما الان نداره، یعنی به عنوان اولی اینها یه حکمی داشتن، خوابیدن و نخوابیدن مباح بوده، نماز خوندن واجب بوده، حالا واجب موسع مثلا، ترکشم در یه بخشی از زمان جایز بوده چون واجب موسع بوده، ولذا اینا با عنوان اولی که بحثی نداریم حکم داشتن، با عنوان اولی حکم داشتن. اما الان سؤال ما راجع به این ترک ازداد، خوب دقت کنید، سؤال ما راجع به ترک ازداد و اینکه حکم دارن در شرایطی است که اینا اومدن مزاحمت دارن با اون واجب مزیق فوری. اگر این فرمان وجوب ازاله به صورت واجب مزیق فوری نبود، قاعده شمول احکام همه اینا رو میگیره، یعنی به عنوان اولی در حال طبیعی اینا همه یا مباح بودن یا واجب بودن یا یه حکمی دارن به عنوان اولی، اون بحثی نیست، اونجا قاعده اون حالت طبیعی اینا رو در بر میگیره. بحث ما این حالت ثانوی است که بر اینا عارض شده، یعنی الان امر اتفاقا مسجد نجس شد، فرمان وجوب ازاله آمد، تنجس پیدا کرد، الان این شد در تضاحم و تضاد با اون مجموعه افعال دیگر که ترک اونها شد ملازم با فعل این. این یه حالت ثانوی است، عنوان ثانویه. در مقدمه هم همینطور است، مقدمه میدونید یه عنوان ثانویه دیگه، یعنی شما این که بیایید از خانه بیایید تا محل درس، این حالت طبیعی، این فعل یکی از افعال مباح است، ولی الان که شد مقدمه تفقه فی دین میشه حالا یا واجب یا مستحب، یعنی عنوان مقدمیت عنوان ثانوی است که فعل رو از وضع طبیعیش میبره به یه وضع ثانوی عارضی. اینجا هم فعل نماز یا ترک نماز یا فعل خواب یا ترک خواب در حال طبیعی و به عنوان اولی که قاعده شمول احکام اونو گرفته یه حکمی داره، ولی الان این ترک شده ملازم با فعل واجب فوری مزید. این ملازمه مثل مقدمیت یه عنوان ثانوی است که عارضه بر این شده. به عنوان اولی قاعده شمول احکام میگن که نه حکم دارن، مشکلی هم نداریم، گفتیم هم که قاعده شمول احکام به عنوان اولی حتما درسته، اگر از مدلول مطابقی اون روایات استفاده نکنیم از مدلول التزامیش استفاده میکنیم، هر فعلی به عنوان اولیش باید حکمی داشته باشه. این که از خانه کسی با ماشین بیاد در اینجا، این با عنوان اولی، یعنی اگر این بحث های کلاس و درس و بحث و اینها نبود یه حکمی داره. این ملازم هم اگر امر فوری به وجوب ازاله نبود یه حکم اباحه یا وجوبی هرچی داره به عنوان اولی. سوال اینه که الان در این شرایط ثانوی و عارضی که عنوان ثانوی پیدا شد، آیا باید حکم شرعی داشته باشه و یا نه؟ اینجا اون وقتی یک جواب اونه که نه، ما اون شمول احکام فقط عنوان اولی رو میگیره، اما با عنوان ثانوی و حکم فعلی نه، اینو نمیگیره، چون این عنوان میدانیم که اون حکم اولی دیگه اینجا بالاخره نمیتونه، آزاد نیست که رها بکنه. آیا اینجا با توجه به شمولی که گفتیم که میگه حالتهای عارضی و ثانوی هم باید حکمش رو تعیین بکنه، یا میگه حکمش همه حکم قبله، یا باید بگه حکم جدیدی داریم؟ حکم عرض شود که قبلی که نیست، یعنی معلومه که نمیتونیم بگیم آزاد این، پس باید بگیم که چی؟ حکم ثانوی هم قاعده میگه که باید اینجا یه حکم جدیدی باشه با عنوان ثانوی که آمده. این بحث سر اینه، آیا اینجور چیزی را میگیم یا نمیگیم؟ اینجا ممکنه کسی بگوید که ما طبق قاعده باید بگیم که بله، یه حکم باید اینجا بیاد، یه حکمی با این عنوان ثانوی باید بیاد، و عقل هم قطعا میفهمه که باید این ترک باید بشه اینها، چون اون واجبه باید این ترک بشه، عقل هم اینو میفهمه. اما شرع هم این میگه یا نه؟ اگر بگیم که ظاهر اون قاعده سابق رو بگیریم لکل واقعت حکم بگیریم، بله باید شرع هم باید اینجا حکمی بکنه و حکم هم باید متفاوت با قبل باشه و قاعدت هم میشه مطابق با اونی که عقل میگه و هماهنگ با فعل اون واجب اهمی که اولا و اهم و فوری و مزیق این طرح. این علال قاعده باید بگیم اینجا لکل واقعت میگه باید حکم باشه. حکمم که هست نمیتونیم بگیم حکمش هم حکم قبلیه، باید بگیم یه حکمیه باشه که هماهنگ با اون باشه که عقلم مثلا اون رو میگه. اما ممکنه کسی بگوید که نه، ادله لکل واقعت حکمون و امثال اینها از اینجا انصراف داره. ممکنه کسی بگوید انصراف داره ادله از اینجا، علی رغم این که ما اطلاق و شمول قاعده ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه را پذیرفتیم، اما بگیم این انصراف داره از اون جاهایی که عقل آمده تعیین تکلیف کرده و تکلیف شرعی هم هیچ ثمره‌ای برش مترتب نیست، از باب انصراف و یا مثلا لغویه. این یکی از این دو وجه بگوییم که اینجا شارع حکم نداره. بله البته عقل میفهمه، مثل که تو مقدمه عقل میفهمید باید بیاره، اینجا هم عقل میفهمه که باید اینا رو ترک بکنه تا ازاله رو انجام بده، ولی نه حکم شرعی اینجا نیست. اینو ممکنه کسی بگوید. لغویت که یک وجه خیلی مورد قبول نیست، برای اینکه اگر شارع اینجا حکمی داشته باشه زمینه ثواب و عقاب درست میکنه، ولی زن لغو محض نیست، میتونه یه اثری برای شما مترتب بشه. این وجه اوله که خیلی اینجا تام نیست. اما وجه دوم انصرافه، و این انصراف رو ما قوی تر میدونیم در اینجا. بگیم که این الا ما من شین الا و فیه کتابون و سنه، در جایی که عقل میگه که این حالا وقتی میخوای ازاله رو انجام بدی باید اینا رو ترک بکنی، عقل اینو میفهمه، ثمره مهمی هم از نظر شرعی برای این مترتب نمیشه، این بعید نیست که بگیم ادله و مطلقات از این انصراف داره. عقل میفهمه که باید این مزادهای با اون تکلیف اولا و اهم و واجب اینا رو با ترک کرد. اینکه شرع اینجا بیاد حکم بکنه تو مقدمه، چرا؟ مقدمه ادله ای داشتیم که خود دلیل میامد به امر کرده بود به مقدمات. ما میگفتیم وجه نداره که این امر رو بیان بگیم که ارشادیه، اسم اولویته، ولی در این ملازمات امری وجود نداره، امر به ترکی چیزی ما نداریم تو این مزادهای با احکام الزامی فوری مزیق و غیر موثق. بخوایم بگیم که با این قاعده بگیم اینجا حتما امری هست، به نظر میاد که این ضرورتی نداره و ادله از این منصرفه. یعنی یه جایی که عقل تعیین تکلیف کرده ثمره مهمی هم برش مترتب نیست که شرع اونجا بیاد حکمی بده. اینجا ممکنه بگیم که انصراف داره ادله از اینجا از حیث عنوان ثانوی، از حیث عنوان اولی که همون اباحه است، از حیث عنوان ثانوی هم عقل میگه انجام باید بده، یعنی با ترک بکنه، ببخشید عقل میگه با ترک بکنه چون این با اون ملازمه. ولی اینکه بیان بگیم که یک مصلحت شرعی در این پیدا شد و فرمان شرعی به این تعلق گرفت، این نه، این خیلی شد نیازی به این نیست. نه لغو نیست، چون یه ثمره ای میشه براش پیدا کرد، ولی چون امر شرعی که ما نداریم، میخوایم با همین قاعده امر کشف بکنیم، میگیم با این قاعده انصراف داره از اینجا، بعیده که این مورد را بگیره. برخلاف باب در مقدمه هم اگر میخواستیم از راه این قاعده امر را استکشاف بکنیم، اونم رو نمیپذیرفتیم، میگفتیم دلیل ازش انصراف داره. اونجایی که حالا تکلیف معلومه، مولا حرفشو زده، این در امتداد اون و ادامه اون معلومه که باید انجام بده. ثمره مهمی هم نداره. این ادله از این منصرفه. اون ما من شیئن لا وفیه کتاب و سنه در اونجایی است که موضوع طوری باشه که ثمره مهمی برش مترتب باشه، یعنی ثمره شرعی بارزی برش مترتب باشه. جایی که ثمره بارز شرعی برش مترتب نیست، ممکنه بگیم این فیه کتاب و سنه دیگه چیزی نداره. مقایسه نکنید این را با مقدمه. چرا گفتم؟ چرا؟ برای اینکه در مقدمه اوامر شرعی هم آمده بود، به مقدمات تعلق گرفته بود. کلی ادله رو ما از آیات و روایات شمردیم که امر آمده رو مقدمه، ولذا اون وقتی که امر شرعی آمده اون رو هم نکنیم بر امر مولوی، اون یه مقدار خلاف ظاهره. ولی جایی که امر نیامده با همین قاعده میخوایم یه امر به استخراج بکنیم، میگیم این ضرورتی نداره، این دلیل از این منصرفه. و عرض شود که به طور کلی با خود این قاعده امام شیئن لا وفیه کتاب و سنه بخوایم یه امری رو استکشاف بکنیم، این خیلی عرفیت نداره و دلیل از این بعید نیست بگیم انصراف داره. نه کم نیست، ولی این که چیزی که عقل میفهمه و عرض شود که شرع هم اونجا امری نیاورده، میدونیم تو خود اینم به ما هوه هوه که مصلحتی نیست جز تبعیت از اون. اینجا بازم بگیم که شارع با همین قاعده میگیم اینجا کشف بکنیم یه امری وجود داره، این خیلی انصرافش بعید نیست. اگر کسی این انصراف رو نپذیره، که حالا انصراف هم یه ادعای استظهاری است دیگه، ولذا اون وقت بعید نیست که بگیم که اینجا میگه امر وجود داره. منتها اینو ما خیلی نمیتوانیم به این مطمئن بشیم که با این قاعده یه امری رو کشف بکنیم، امری که ثمره خیلی مهمی برش مترتب نیست. هیچ نشانی هم از در ادله شرعی ما نداریم، برخلاف مقدمه که خیلی نشان داشتیم. عوامری که به مقدمات تعلق گرفته الا ماشاءالله بود، اما در ملازمات اینجور چیزی نیست. این انصراف رو اگر کسی بپذیره مطلب تمام میشه، ولی اگر نپذیره اون وقت ما اون قاعده کل واقعت حکمان را قبول داریم، دفاع کردیم از شمولش و اطلاقاتی که در ادله بود. انصراف نباشه اون وقت بعید نیست که بگیم مثل باب مقدمه اینجا هم یک امری به ترک این مزادها و مزاحمات این تکلیف تعلق میگیره. این پاش به انصراف بنده. این به این ترتیب دیگه حالا این بحث هم تمام میشه. و عرض شود که دیگه حالا میشد یکی دو مطلب دیگه هم اینجا مطرح کرد. به نظرم دیگه حالا بعد از این بحثایی که انجام شد دیگه اون خیلی شاید ضرورتی نداشته باشه. به این ترتیب بحث ما در امر به شیء نهی از ضد خاص تمام میشه و حاصل سخنم این شد که امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکنه، مگر این نقطه اخیر رو کسی درش همراهی نکنه با این انصراف. و الا الان قاعده ما این وجوهی که از راه مقدمیت یا از راه تلازم گفته شده بود به نحوی مناقشه کردیم و امر بشه نهی از ضد خاص نمی کنه، که غالب حالا محققین معاصر و متأخر هم همین رو میگن، البته به موی بند شد دیگه، یعنی به این انصراف بند شد. مقدمیت رو گذاشتیم کنار، ولی در تلازم به همین یک مو بند شد که این انصرافه. بله عقلا که تلازم هست. اون قاعده تلازم هم رو روشون بحث کردیم که در این نوع مواردی که در رتبه متأخر از حکم معلوم نیست اون قاعده تلازم تمام باشه، اونم حالا یه بحثی قبلا راجبش شد دیگه. این مقام اول بود که امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه. مقام دوم هم حالا شروع میکنم طرحش میکنیم تا ادامهش جلسه بعد. مقام دوم این است که آیا امر به شیء نهی از ضد عام میکند یا نه. حالا این از داد خاص بود، اما میشود کسی بگوید بله امر به شنع از ضد خاص نمی کنه، ولی نسبت به ضد عام که نقیض مأمور بهه، نسبت به اون ممکنه بگیم که امر به اون نهی از نقیضش میکنه. اگر امر به ازاله شد، نهی میکنه از ترک ازاله. اگر امر به نماز شد، نهی میکنه از ترک نماز. یا به عکس، اگر از شبت که بله، حالا این نکته رو از ابتدای بحثم باز اشاره میکردیم و دیگه نگفتیم این را. ببینید این بحثی که ما در امر به شیء نهی از ضد میکنه، این دو تا نکته رو توجه بکنید. این با در مقدمات ورود در بحث بهش اشاره میشد که اشاره نکردیم. یک نکته اینه که گاهی امر میاد رو فعلی، ضد خاصش میشه ترک از داد، عدم اون افعال خاص. ضد عامش هم میشه مطلق ترک این، ترک ازاله. یعنی ضد عام میشه ترک ازاله، ضد خاص هم میشه نماز و خوابیدن و چونها که فعلای خاص. گاهی هم امر میاد رو ترک، میگه اینو ترک بکن، اون وقت ضد عامش میشه فعلمون. اینم روشنه، امر کنه به ترک، ضد عامش میشه مثلا ترک شرب در روزه، اکل و شرب. ضد عامش میشه فعل اکل و شرب. این نقیزه ایم دیگه. ضد عام در واقع یعنی نقیزش مأمور به، مثلا مأمور به اگر فعل باشه نقیزش میشه عدم اون، اگر مأمور به عدم باشه نقیزش میشه فعل خودمون. این مطلب که واضحه. یه مطلب هم اینه که ما به نواهی هم که میرسیم، اونجا هم باید یه توجهی بکنیم. میگیم امر به چیزی که شد اقتضای نهی از ضد خاص یا عام دارد یا ندارد. یه بحثی قرین و متناظر با اینم در نهی داریم. اگر نهی به چیزی تعلق بگیره، بگه این کار رو نکن، پس آیا مستلزم یه امر به فعلشه؟ کار نکن، این شرب خمر نکن، لا تشرب الخمر، این معناش اینه که امر میکنه به ازداد اون، یعنی به کارهایی که ضد اینه، یا امر به مطلق فعل مقابل این میکنه. اینم یه نکته ایست که حالا این رو انشاءالله تو نواهی باید بهش توجه بکنیم و یه تقارنی و تناظری با این بحث داره. حالا از این بگذاریم، از این دوتا مطلب. آیا امر به شیء که گفتیم نهی از ضد از داد خاص نمیکنه، ولی از ترک که مطلقه و ضد عامه نهی میکند یا نه؟ در این بحث هم من حالا ترتیب محاضرات الان وارد در بحث میشم که مطالب دیگرانم تو اون گنجونده شده، نکات اضافه‌ای که باشه عرض میکنم. در محاضرات گفته شده و در کلمات ناینی و بزرگان آمده، حالا ما به اونجا ارجاع میدیم، گفته شده که امر به شیء نهی از ضد عام کردن به سه نوعه. یه وقتی میگیم امر به شیء عین نهی از ضد عامه، عینیت رو میگیم، دلالت مطابقه رو میگیم، به دلالت مطابقه امر به شیء نهی از ضد عامه. یه وقت میگیم نه، به نحو دلالت تضمنی است. یک بار هم هست که میگوییم که نه، به نحو دلالت التزامی و ملازمه است. دلالت التزامی نمیگیم، به نحو ملازمه است. منتها این ملازمه اگر لزوم بیان باشه میشه التزامی، اگر غیر بیان باشه همون میشه ملازمه عقلی. بخوایم حالا یه خورده فنی تر بگیم، تعبیرشون سه احتماله، باید بگیم چهار تا. یه وقتی میگیم امر به شیء نهی از ضد عام میکنه به دلالت المطابقیه. دو، امر به شیء نهی از ضد میکنه به دلالت تضمن. سه، امر به شیء نهی از ضد میکنه به دلالت الالتزامیه، که دلالت الالتزامیه چند بار گفتیم، یعنی لزوم بیان. حالا مطلق بیان معنای خاص عام یا بیان معنای خاص، ولی این سه تا دلالت لفظیه. چهارم اینه که نه، امر بشه نهی از ضد میکنه، ضد عام میکنه به ملازمه عقلی، نه در حد دلالت لفظی، که اون سه نوع بحث اول دلالت لفظیه است، اما نوع حالت چهارم دلالت عقلیه است. که حالا در کلمات آقایون سه مطلب گفته شده که مطلق ملازمه را تو سومی آوردن. یه خورده بخوایم فنی تر بگیم، باید به چهار قسم تقسیم بکنیم: به دلالت مطابقی، تضمن، التزام. این سه تا دلالت لفظی است. یا اینکه نه، دلالت لفظی اینجا نیست، با استکشافات و ملازمات عقلیه میگیم امر مستلزم نهی از ضد عامه. این وجوهی است که اینجا گفته شده و یا احتمال داده شده. به نظر میاد که حالا باید به همون شکلی که حالا در کلمات مرحوم ناینی و کفایی و بعدم حالا آی خویی که خود بازتر بحث کرده، ما هم حالا این سه احتمال رو به چهار احتمال تبدیل کردیم. به نظر میاد که خب به برای بررسی هر یک از این احتمالات رو باید سنجید و ببینیم آیا تمام یا نه. اولین احتمالش اینه که بعضی هم این را احتمال دادن یا قولی هم شاید در تاریخ علم اصول باشه، اینه که اصلا امر به شیء عین معناش یعنی نهی از ضده. وقتی که میگه شما این کار را بکن، مولا یعنی داره میگه که این کار را ترک بکن، معناش اینه که ترک نکن. یه عرفیتی هم داره دیگه، وقتی میگه این کار را بکن یعنی ترکش درست نیست. تو از مولا بپرسی این کارو بکنم یعنی چی؟ میگه یعنی اینکه ترک نکن. پس عینیت یک احتماله که ابتدا هم یک کمی به ذهن قریب میاد، اما همین عینیت را محاضرات رو ملاحظه بکنید، دو جور میشه معنا کرد که انشاءالله دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.